دوانو ببینی. بگو مالک جدید این ساختمون بهت چی گفته ها؟ نکنه میخواد تو رسرای داری امارات برداره و کسی دیگه اینو جات بذاره.
ای کاش فقط همین بود آماندا. خودش بهم گفت. آخ اصلا باور نمی کنی.
توفیل حرف بزن ببینم برنارد گوتیه بهت چی گفته.
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب بهت میگم. به من دستور داد به تمام مستاجرا بگم کرایه ها یک سوم کم میشه.
چی گفتی؟
نشنیدی چی گفتم؟ آقای گوتیه کرایه ها رو کم کرده آمانده.
کم کرده؟ آه این چه بازی مسخره‌ای که راه انداخته. راستی که خیلی خنده داره. تو مطمئنی که آقای گوتیه دستور کم کردن کرایه ها رو داده؟
معلومه آماندا.
من که باور نمی کنم. فکر می کنم همه اینا رو از خودت در آوردی.
قسم می خورم برنارد گوتیه خودش ازم خواست به همه مستاجرها خبر کم کردن کرایه ها رو بدم. قسم می خورم
اگه این خبر رو به مستاجرها بدی هیچ کس حرفتو باور نمی کنه.
ببینم تو چی میخوای بگی آماندا؟
وقتی هیچ مدرکی تو دستت نداری میخوای به اونا چی بگی؟
خب گوش کن آماندا، درسته چیزی که بهت گفتم باورش سخت و مشکله، اما من خودم با همین دوتا گوشای خودم از آقای گوتیه چریدم اجاره ها رو کم کات بکنه.
ببینم تاوفیل، وقتی آقای گوتیه این دستور رو میداد حالش خوب بود؟
خب معلومه حالش خوب بود، کاملا سالم و سرحال بود.
درباره اینکه چرا کرایه ها رو کم کرده چیزی بهت نگفت؟
من ازش چیزی نپرسیدم.
باید ازش دستور کتبی میگرفت.
آخه کدوم سرایداری از رئیسش دستور کتبی میگیره؟
تو باید این کارو میکردی تا بقیه مسئولیت این کار از طرف تو ندونن. برو از گوتیه یک نوشته امضا شده بگیر.
آماندا، اما من نمیتونم با آقای گوتیه بگم به هم یه نوشته بده تا به همسایه هم نشون بدم.
پس میخوای چی کار کنی؟
میخوام از دستور آقای گوتیه اطاعت کنم.
باشه باشه، هر کاری دلت خواست بکن. اگه اتفاقی بیفته همه این مستاجرها تو رو مسئول میدونن.
خب حالا تو میگی چی کار کنم آماندا؟
میری پیش مالک جدید و ازش دستور کتبی میگیری.
آماندا، اگه من یه بار دیگه پیش آقای گوتیه برگردم و ازش بخوام یه نوشته بهم بده ممکنه منو از کار اخراج کنه.
خیلی خوب، تو راست میگی تاوفیل، اون میتونه تو رو اخراج کنه. نمیتونه چیزی به من بگه. میدونستم تو از پس این کار بر نمیای، پس خودم این کارو میکنم. همین الان میرم سراغ آقای گوتیه.
آماندا کجا داری میری؟ صبر کن صبر کن،
همین امروز باید حل بشه.
خانم لطفاً بگین کی هستین؟ من شما رو میشناسم.
من آماندا، همسر سرایدار امارات آقای پیر گوتیم.
شما همسر تئوفیل هستین؟
بله آقا. باید بهتون بگم شوهرم یکی از دوستان نزدیک و مورد اعتماد عموی شما بود.
بله اینو میدونم، لطفاً بنشینین.
ممنونم.
خب خانم، برای چه کار اینجا اومدین؟
من اومدم تا فوت عموتون رو تسلیت بگم و درخواستی ازتون بکنم. بیچاره آقای گوتیه، حتی فکرشو نمی کردین که اینطور ناگهانی ما رو ترک کنه.
ازتون ممنونم.
آقای گوتیه، توفیل به من گفت شما دستور دادین کرایه های امارت رو یک سوم کم کنیم.
خب بله.
توفیل میخواست اینو به همسایه ها بگه ولی من بهش گفتم که کسی حرف اونو باور نمی کنه.
خانم آماندا، شما چی میخواین بگین؟
میخوام بگم شما که تو امارت نیستین و نمیدونین که با گفتن این حرف چی پیش میاد. مستاجرها ما رو متهم میکنن و بعد ممکنه بهمون توهین کنن.
ولی خانم، چرا باید به شما توهین بشه؟
آقای گوتیه، یعنی هنوز نفهمیدین؟ شما مالک هستین و اونها مستاجر.
خب این چه ربطی به وظیفه شما داره؟
خب توفیل سرایداره و مستاجرها نمیدونین چقدر از همه جا بیخبر.
از چی خبر ندارن خانم آماندا؟ منم مثل اونا هستم.
خب شما وارث آقای گوتیه هستین، میخواستم بهم اعتماد کنین و با من بیاین تا چیزی رو به شما نشون بدم.
خانم ممکنه بگین منو کجا میخواین ببرین؟
به امارتی که وارث اون شدین. اونجا میبینید که مستاجرها چطور زندگی میکنن. کافی تصور کنید یک روب مستاجرید، دیگه مجبورید دو کارو پشت سر هم انجام بدید، یعنی از صبح تا شب کار کنین و بعد شب تا صبح تو امارات زندگی کنید. میخوام بگم اقامتگاه مرحوم آقای گوتیه برای ما مثل آشیونه پرنده هاست، ما به اونجا قضا میرسونیم و همیشه آماده این که ازش دفاع کنیم.
خانم آماندا، اینا که گفتین برای من خیلی ارزشمنده. باید بگم زندگی و رفتار شما قابل تقدیره، اما لطفاً درخواستتون رو بگین.
آقای گوتیه راستش نمیدونم میتونم اینو از شما بخوام یا نه.
خانم شما رو به خدا حرف بزنین.
آقای گوتیه به ظاهر من و توفیل نگاه نکنین، ما بیشتر از دو سوم عمرمون رو تو امارت شما گذروندیم. اما آقا بدبختی ما بزرگتر از اون هست که بهتون بگم، اما اجازه بدین بهتون نگم.
خانم اگه خیالتون بابت شغل و موندن تو امارت ناراحته، اینو بدونین من اعتماد کامل به شما و همسرتون دارم و همه مسئولیت امارت و مثل گذشته به شما واگذار میکنم. اینو بدونین هر اتفاقی بیفته شما باز هم سرایدار امارت میمونین. مگه اینکه خودتون بخواین از اونجا برید.
نه
به هیچ وجه قصد اهانت به شما رو ندارم. اما وقتی به شما و تئوفیل نگاه میکنم به شدت نسبت به شما احساس تعهد میکنم.
راستش نمیدونم به شما چی بگم آقای گوتیه، شما مرد شریفی هستین، اما میخوام ما رو از بلا تکلیفی نجات بدین.
من چه کار باید بکنم تا شما راضی باشین؟
از وقتی که تئوفیل به امارت برگشته میخواد دستور شما رو به مستاجرها اطلاع بده. با خودم گفتم حالا که آقای گوتیه اجاره بها رو کم کرده، میتونه با یه دستور کتبی مسئولیت این کارو از سر من و تئوفیل کم کنه.
شما دستور کتبی میخواین؟
اومدم مؤدبانه از شما بخوام، یعنی با عذرخواهی ازتون بخوام دستور کم کردن اجاره رو تحریر کنین، چون ما هنوز با شما آشنایی نداریم.
خانم این برای من خیلی عجیبه، چطور منو نمیشناسی؟
آقای گوتیه راستش خود منم نمیدونم چطور این از شما خواستم، اما اگر لطف کنید و دستور کتبی رو بنویسین زحمت ما رو کم میکنین.
بسیار خوب خانم، متوجه منظورتون شدم. اینم دستور کتبی که میخواستین، اینم امضای من برنارد گوتیه که جای شک و شبهه‌ای باقی نمونه. بفرمایید.
ببینم. آقای گوتیه شما چه مالک خوبی هستید، متشکرم، حالا میتونم با خیال راحت به امانت برگردم. خداحافظ فعلا.
این خیلی عجیبه امیر، بگو بی سابقه از تو ماست.
مالک از اجاره بهای منم کم کرده.
از اجاره همه کم کرده خانوم مردید.
از مال منم یک سوم کم کرده.
سردر نمیارم، حتما باید اشتباهی شده باشه، مگه نه آقای تئوفیل؟
مستاجرای عزیز، همسایه‌های عزیز، هیچ اشتباهی نشده. همسرم آماندا همین الان از پیش آقای گوتیه برگشته و یه دستور کتبی از ایشان آورده.
چی؟
ببینید شما میتونین با چشم خودتون دستخط و امضای آقای گوتیه رو ببینین. حالا دیدید من کم کردن کرایه رو از خودم در نیاوردم.
اگه این نامه حقیقت داره ما هم یه نامه به مالک می‌نویسیم و بگیم تو وزرت عقلتون رو از دست دادید.
تو اگه بخوای میتونی خودت بری پیش آقای گوتیه، اون وقتی که به حرفای من شک نمی.
اگه حرفای تو درسته چرا مالک از اجاره باها کم
رفت دیگه؟
آره بگی چرا.
خب من از کجا بدونم؟ اما هیچ شک ندارم آقای گوتیه جدیه، خیلی هم جدیه.
حتما باید کاسه زیر لیب کاسه باشه.
آره حق با تو ماسته.
راستش من مستاجر طبقه ششمم، از این کار آقای گوتیه دوچار نگرانی شدم. حتما این مرد مرتکب
که به یه جنایت شده تا حالا کسی رازشو نفهمیده. حالا هم احساس پشیمونی میکنه، میخواد با این کارش نادوستی کنه. آقایون
باید بگم خانم مارگریت، زندگی در کنار یه جنایتکار چیز خوبی نیست. خب بالاخره هرچن اون از این کارش احساس ناراحتی و پشیمونی میکنه، اما ممکنه بازم این کارو تکرار کنه. تو چی میگی امین؟
میگم از وقتی پیر گوتیه مرده من تو طبقه اول زندگی میکنم. بعضی شبها صداهایی عجیبی از تو زیر زمین میشنم.
چی بگه؟
آبای بنابر خدا، چجور صدایی؟
مثل این که چند نفر تو زیر زمین دارن کار میکنن.
امیل
بله
تو سر و صدای کارگرها رو شنیدی که میخواستن فازلا بکشن؟ اونا مجبور شدن شم بزنن تا عمارت فرو نریزه.
ولی توفیل اون کارگرها چرا باید تو زیر زمین شم بزنن؟ این خونه محکمیه، اگه خانم مارگریت به کف طبقه ششم کلنگم بزنه صداش به طبقه چهارم که من توش اتاق دارم بمیرسه.
تو مارگریت
چه دلیلی داره امیل سر و صدای کارگرهای زیر زمین رو بشنبه؟ مگه این که چیزی که امیل شنیده سر و صدای کارگرها نبوده.
توماس درست میگه، این خونه محکمیه، خیلی هم کنه نیست. پس اگه کسی تو زیر زمین کار کنه، ما مستجرا که به صدای همدیگه عادت کردیم صدای غیرعادی و ناشنا رو زود تشخیص میدیم.
من که میگم مالک جدید این عمارت رو نمیخواد، تصمیم گرفته ساختمون رو آتیش بزنه تا شرکت بیمه پول زیادی بگیره. شما که میدونید آقای گوتیه بزرگ اینجا رو بیمه کرده، مگه نه توفیق؟
بعید نیست
چند نفر رو برای این کار استخدام کرده باشه. همسایه های عزیز، با شما هستم، گوش کنید. از امروز باید مراقب رفت آمد خودمون و بقیه مستأجرا باشیم.
آره که اینو گفتی یادم افتاد که من چند نفر غریبه رو تو ساختمون دیدم.
بنابر خدا آقای توماس، تو کدوم طبقه دیدی؟
دلگران نباشین خانم مارگریت، غریبه ها رو تو طبقه دوم دیدم.
توماس میشه اینقدر چرت و پرت نگی؟ هیچ غریبه ای نمیتونه از جلوی در اتاق من رد بشه، مگه اینکه با یکی از 23 مستأجر اینجا کار داشته باشه.
ای وای آقای توفیل، تو رو خدا به دادم برسی.
چی شده خانم مارگریت؟
اگه مسخرم نکنین منم از اتاقای زیر شیروانی صدای عجیب و غریب. آره انگار چند نفر دارن رو سقف را میرن.
مارگریت، اون سر و صدای کبوترهای آقای اولیویه.
از این یکی رو چی میگی توفیل؟ امروز صبح مادمازل جانت تو راه رو بهم گفت دیشب شبح آقای گوتیه رو به چشم خودش دیده که قبض کرایه تو دستش بوده و دنبال مستأجر از بلا بالا پایی میرسی.
اصلا نگران نباشید خانم مارگریت، خودم یه دست گشتی درست میکنم تا شما شبها در امان باشید.
برات نیستم یه دقیقه دیگه توی ساختمون بمونم. ازت میخوام تا اوفیل اینو به مالک جدید خبر بدی و ازت خداحافظی میکنی.
باشه، برو توماس برو، ولی اینو بدون من که میدونم به خاطر سندا و اوراق بهادارت داری از اینجا میری.
اصلی تو نیست ببین، تو که کارت تو درمانگاهی حربی بذار، ببین نکنه منتظرین تا یه فوجه دیگه اتفاق بیفته.
خب توفیل، اگه شما تتم نکنی منم میخوام از اینجا برم. میتونی به جای من یه مستأجر دیگه بیاری؟
آره شما چطور خانم مارگریت میخوایی از اینجا ببرین؟
منم میدونم که از اینجا رفتن.
آخه شما چطور شده؟ همه تون میخواین از خونه برید؟
جافر
داره.
اگه قرار زنده بمونیم و زندگی کنیم، درست میدم یه جایی زندگی کنیم که بتونیم توش زنده بمونیم.
آره
تو این خونه نفرین شده نمیمونیم. من که میرم وسایلم رو جمع کنم.
تو من
نافر موقع رفتن میام تا با تست حساب کنم.
سب کن تو ماس منم میام.
بیا بره
امین.
خدایا به همه ما رحم کن.
باشه بریم ولی اینو بدونین از کارا تور پشیمون میشیم.
آقای بلانش چه اتفاقی افتاده؟
اصلا نمیدونم چی بگم. توفیق تو جواب بده.
تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. هر 23 مستاجر عمارت عموتون خونه رو خالی کردن و رفتن.
کجا رفتن؟ بگو توفیق برای چی رفتن؟
خب من دقیقا نمیدونم چرا، ولی اینو میدونم که حتما اتفاقی افتاده.
اتفاقا؟ چه جور اتفاقی؟
برنارد عزیز، این ماجرای کاهش اجاره بها ماجرایی که من تا به حال نظیرش رو ندیدم.
مگه چی شده توفیل؟ حرف بزن.
من خودم دیدم ساختمون از پایین تا بالا خالی شده. انگار هر 23 نفر مستجیر یه نفرن. همگی از پاهاشون رو جمع کردن گذاشتن رفتن. آقا
من به توفیل دستور دادم تا 23 نوشته از سر در امارت آویزون کنه تا اونهایی که دنبال خونه میگشتن اون آگهی ها را بخونن. چون تمام آپارتمان ها خالی هن، بقیه هم از اومدن به اون آپارتمان وحشت دارن.
حتی موش هامون ساختمونو ترک کرده.
دارم توفیل تو کارش سستی کرده.
نه فکر نمی کنم برنارد، من خودم همراه توفیل بودم. اون بدون کمترین کج خلقی اتاقهای آپارتمان را یکی یکی به مستاجرهایی که دنبال جا بودن نشون می داد و می گفت هر کدوم رو که خواستن انتخاب کنن.
می بینین آقای گوتیه، من بی تقصیرم. هیچ مستاجری تو خونه نمیاد.
راستشو بگو توفیل، تو اون عمارت چه اتفاقی افتاده؟
راستش آقا، میگن اون خونه نفرین شده است و توی محله این عمارت چنان شهرت پیدا کرده که ساختمونای کناریش هم ارزش ملکیشون رو از دست دادن.
تو این چرندیاتو باور میکنی؟
خود من بعضی شبا صدای زجه میشنوم که مو به تن آدم راست میکنه. بعضی شبام صدای زمزمه میشنوم، انگار یه نفر دندوناش به هم میخوره. اگه نگین دیوونه شدم، میگم من صدای آقای پیر گوتیه رو هر شب میشنوم که سر مهلت کرایه ها رو ازم میخواد.
مزخرف نگو توفی، این صدای باده که توی ساختمون میپیچه.
نه آقای بلاش، نه اگه باد بود شب کلامو تکون میداد، نه اینکه اون از سرم بندازه. زنم آماندا دیگه شبا نمیخوابه، میگه آقای گوتیه بزرگو دیدی که زنجیر به دست و را میچرخه و زنجیر رو به نرده ها میکوبه. اون میگه آقای گوتیه مرحوم از با ناراحت زنم میگه.
من فکر میکنم شما به خاطر سکوت و خلوتی خونه دچار ترس شده.
تو نباید از چیزی وحشت کنید.
آقای گوتیه شما به صورت من نگاه کنین. نه نگاه کنین ها. از وقتی مستجرا رفتن خواب به چشمم نرفته.
چرا؟ نکنه دچار بیخوابی شدی؟
آقای گوتیه، آماندا تو خونه پدرش اتاقکی رو دیده که برامون کفایت میکنه. هرچند که نمیشه اون اتاقک رو به آپارتمانی که شما با دست دلبازی به ما دادین مقایسه کرد. اومدم تا کلید ساختمون رو بهتون بدم و بگم من دارم از عمارت میرم.
چه اینطور؟ پس تو هم تصمیمتو گرفتی توفیل، داری فرار میکنی؟
بله آقا، من از اون خونه متروکه فرار میکنم. ازتون هیچی هم نمیخوام.
خب انگار دیگه نمیشه کاری کرد برنارد. این برام سخته که بگم آدمایی مثل تو وقتی بخوان کار خوبی بکنن باعث فرار دیگران میشن.
بله.
باشه توفیل، من نمیخوام به تو بدهی داشته باشم. همینجا هر چقدر ازم طلب داری بگو تا بهت بدم، اما قبلش به هم بگو این وضعیت از کی شروع شد؟
از وقتی که شما کرایه خونه ها رو کم کردین آقا.
واقعا؟
بفرما اینم نتیجه کاری که کردی برنارد. بهت گفته بودم این کارت نتیجه عکس میده، اما تو باور نکردی.
راستی قربان، شما چرا اجاره ها رو کم کردی؟
تو چی فکر میکنی توفیل؟
خب هر کسی یه حرفی میزنه قربان. من میگم چون اشباه خونه رو تسخیر کردن شما کرایه ها رو کم کردی.
ای وای توفیل، لطفا بس کن، پولتو بگیر و برو.
ببینم برنارد، نکنه میخوای بازم از کرایه ها کم کنی؟ بهتون گفته باشم هرچی کرایه پایین تر باشه مستاجر به اون خونه پا نمیذاره. حالا بازم از کرایه خونه کم کنید، کم کنید، کم کنید.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پیچه سوم. نویسنده زینب آرمند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، نورالدین جوادیان، امیر جوشوانی، محمد رضاعلی، رؤیا فلاحی، بهناز بستاندوست. کارگردان رضا عمرانی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت پایانی.
سلام دوستان، جمشید که به اتفاق برادر دوقلوش جاوید یک کارگاه نسبتاً بزرگ رنگرزی رو اداره میکنه، توسط همسرش شهناز که یک نویسنده است مورد شماتت قرار میگیره. شهناز رنگ خلاقیت رو تو زندگی مشترکشون بسیار کم رنگ میبینه. اون عقیده داره اگر جمشید در زندگی تا این حد ترسو نبود و اهل ریسک بود، زندگی اونا میتونست رونق بیشتری بگیره. بر همین اساس اون تصمیم میگیره جمشید رو ترک کنه و بهش یک هفته فرصت میده تا مایملکش رو دو برابر کنه. از طرفی جاوید هم که برادر دوقلوی جمشیده با یک چنین خبری از سوی همسرش مواجه میشه، با این تفاوت که همسر جاوید مهناز یک نقاشه و معتقد زندگی اونها بسیار یک نواخته و کنتراست رنگ ها در اون دیده نمیشه، بنابراین ارزش ادامه دادن رو نداره. هنگامی که دو برادر در کارگاه به همدیگه میرسن، هر کدوم در ابتدا قصد داره که راز دل خودش رو به دیگری بروز نده. اون دو تمام تلاش خودشون رو میکنن تا خود و زندگی زناشوییشون رو موجه جلوه بدن. شب هنگام شخصی به خونه جمشید زنگ میزنه و خودش رو یکی از تهیه کنندگان معروف سینما معرفی میکنه. جمشید که همیشه سودای بازیگر شدن در سر میپرورونده، وقتی با این دعوت تهیه کننده روبرو میشه از خوشحالی در پوست خودش نمیگنجه. صبح روز بعد جمشید و جاوید به اتفاق هم برای دیدار با تهیه کننده سینما میرن و متوجه میشن که تماس تلفنی دیشب فقط یک شوخی بوده. تهیه کننده سینما بی ضرر میبینه جمشید شانس خودش رو در یک تست ساده بازیگری آزمایش کنه. پس به اون میگه که باید سوار اتومبیلش بشه و به سمت جاده کرج بره. چند دوربین به صورت نامحسوس رانندگی اونو تحت تعقیب قرار میدن تا اونو برای بازی در یک فیلم اکشن مورد قضاوت قرار بدن. جمشید با سرعتی بیش از حد مبادرت به رانندگی میکنه و پلیس اونو به خاطر انجام حرکات نمایشی و سرعت غیر مجاز جریمه میکنه. شخصی به موبایل جاوید زنگ میزنه و میگه توی اتومبیل اونها یک بمب کار گذاشته. دو برادر ماشینشون رو به گوشه خلوت میرسونن و خودشون از ترس منفجر شدن قصد ترک اون مکان رو دارن. در همین موقع اتومبیل دیگه از راه میرسه و اونا رو سوار میکنه. از قضا این راننده به همراه چند نفر محافظی که توی ماشینشن و اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر رو تشکیل میدن، به جمشید و جاوید دستور میدن که از این به بعد برای اونا کار کنن. قرار بر این میشه که جمشید محموله ها رو جابجا کنه و جاوید تا برگشتن جمشید پیش اونا بمونه، مبادا فکر خبر دادن به پلیس یا فرار به ذهنش خطور کنه. در بین راه مردی که گاوش در حال وضع حمله و دست تنها نمیتونه از عهده این کار بر بیاد، از جمشید کمک میخواد و اون علارغم میلش مجبور میشه تا در وضع حمله یک گاو هم شرکت کنه. دو برادر تصمیم به فرار میگیرن، اما در اواسط راه توسط عده‌ای مورد اتهام دزدی قرار میگیرن. با یک ترفند چکی به عنوان مورد دزدی داخل جیب جاوید قرار میگیره. مرد صاحب چک میگه اگر نمیخوان که این مسئله به پلیس گزارش بشه، باید به جایی برن که اون میگه. مرد دو برادر رو به خونش برده و مسئولیت نگهداری از دو فرزندش رو در غیاب همسر قهر کردش به اونا میسپره. جمشید و جاوید خسته از نگهداری بچه‌ها چند ساعتی رو میخوابن و وقتی که از خواب بیدار میشن شروع به فریاد کشیدن میکنن، چرا که متوجه میشن کچل شدن. اونا در تعجبن که چطور دو بچه کوچیک سر اونها رو تراشیدن. دو برادر از یکی از پنجره‌ها فرار میکنن، اما تو چاله بزرگی محبوس میشن. مردی که صاحب گاوه در حال زایمان بوده و به روستای برادرش اومده، تله رو میبینه و اون دو رو نجات میده. روز بعد مرد اونها رو به زمینهای خودش میبره تا در ازای مبلغی براش کار کنن. جمشید و جاوید که حالا کشاورزی میکنن، مفلستر از اونی هستن که بتونن جایی برن و از کسی تقاضای کمک کنن. خب دوستان، بشنویم با هم پایان این ماجرا.
خب بابا جان، صبحتون بخیر.
سلام.
سلام.
خواب خوش کردین؟
از کمردت منظورت میخوام، خوابمون نبود.
عادت به کارهای سنگین نداریم بابا، یک کم بنایی هیچ کس نبرده اون دنیا.
خب دیگه اجازه مرخصی میدین؟
یه طوری حرف میزنین انگار من ازتون خواستم بمونیم. بابا جان در را مونده بودین، بهتون کمک کردم، کار دادم، کاسبی هم کردیم.
این برادر بزرگ من اعصاب ضعیفی داره.
ما اصلا به هم نرفتیم، چون این برادر کوچیکه من اعصابش به قدر قویه که اگه بخوای تحملش کنید باید اعصاب فولادی داشته باشید.
با مهربون باشیم بابا. هی اینم بیان دستمزدتون، فکر کنم تا یه جاهای شما رو برسیم.
آره یه خاکی میریزیم باش تو سرمون. دست شما درد نکنه.
دست شما درد نکنه.
این راسته جاده رو بگیر. آها خب گوش کن، بعد برو به
بله بله کروکیشو از نوتون گرفتم. شما آدرس دادن میخوره داستان داری. دستتون درد نکنه پدر جان.
مزد میخوام، مزد میخوام. خدافز
باش. خدافز.
خدافز. خدافز. بای بای. خدافز. بیا دیگه بریش کن. سریع تر بیا یکم.
خیلی خوب دوباره پیره مرده اگه به خاطر من اینجا بودی.
جاوید یه شب دیگه هم گذشت. آخه چرا؟ اگه اون چک لعنتی از جیب تو پیدا نمیشد،
اگه اون نقشه لعنتی صبحونه مجانیم از تو سر نمیزد،
اگه میفهمیدی وقتی داری با نادری حرف میزنی،
اگه از رانندگی تو تاریکی نمیترسیدی،
اگه موقع فرار از دست قاچاقچی ها از گرگا نترسیده بودی،
اگه به خاطر تحت از بمب سوار ماشین خلافکارا نشده بودی،
اگه اون تلفن لعنتی رو جواب نمیدادی که از بمب مطلع بشی،
چه بترکی؟
چه بترکی؟ این ماشینه رو ببین. این ماشین منه. آخه چقدر دلم براش تنگ شده. همرا